سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال اون چرا که در دل دارید، حاجاتی که دارید، به گل روی مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف برآورده بکنه، عزت و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب شما خوبان بکنه. خب با 17 جلسه خدمتون هستیم با موضوع ولایت فقیه. راستی ماجرای ولایت فقیه چیه؟ چرا اینقدر حساسیت روی این موضوع هست و از داخل و خصوصا خارج دشمنان تمام سعیشون اینه؟ آیا معلومه یه موضوع با اهمیتی است که این همه صدها و هزاران ساعت و برنامه برای این موضوع میگذارن و میخوان زیر سوال ببرن، نقد بکنن؟ یه دوره فشرده وقتی که فرصت بوده 14 جلسه 15 جلسه به این موضوع از ابعاد مختلف پرداختیم، اما میخوام خیلی فشرده به این موضوع بپردازیم و برخی از ابهاماتی که چه بسا در ذهن برخی از بزرگواران باشه اینها پاسخ داده بشه و بعد منابعی هم ذکر میشه اگر بزرگواری بخواد موضوع رو دنبال بکنه ببینه چیه. ببینید، با اون مسئولیتی که دین به فقیه جامعه و شرائط، مجتهد جامعه و شرائط داده، به این مسئولیت میگن ولایت فقیه. به عبارت دیگه عرض بکنم که ببینید، یک فقیه یعنی دینشناس. از اونجایی که ما موحدیم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و خود اون عبد خدا میدونیم و در مسیر عبودیت و بندگی خدا باید حرکت کنیم تا به اون سعادت و رستگاری برسیم. خدای علی اعلا در امور دینی مسئولیت هایی رو روش یک دینشناس که ما میگیم فقیه گذاشته. چرا فقیه؟ چون بناس جامعه بر اساس دین اداره بشه، بر اساس فقه، بر اساس توحید و اونچه که اون طرح و برنامه که خدا قرار داده. یه مسئولیت مسئولیتی است که در امور جزئی که مشکلی پیش اومده، مثلا فرزندان ولایت شما پدره در امور مختلفشون، حالا اگر اومدن فرزندانی که یتیمن و در اثر حادثه ای اولیای خودشون از دست دادن، پدر، پدر بزرگ، امثال اینا، خب از اون بر ممکنه یه سری سودجو بخوان سو استفاده کنن از این زمینه. دین یه دین جامعه است و سعیش تأمین مصالح افراد و جامعه است. لذا در این گونه موارد می‌فرماد مسئولیت این ایتام تا وقتی بنده به بلوغ برسن با فقیهه که بر اساس اون آشنایی که با دین و احکام دینی از جمله در رابطه با یتیم داره و اون بعد معنوی و تقوایی که داره کمک کنه که این مساله این یتیم حفظ بشه و اموری از این قبیل که بهش میگن امور حسبه. مواردی مثل فتوا، یعنی این که حکم خدا در مسائل مختلف چیه، این مسئولیت بر عهده یک دینشناسه که بعد سالها بلکه ده ها سال وقتی که میگذاره و علوم مختلف رو درش مهارت پیدا میکنه ببینه حکم خدا از منظر قرآن و سنت چیه. لذا شما میبینید هر انسانی باید مرجع تقلید داشته باشه. این مسئولیت علوش فقیه. سوم در باب قضاوته، که البته قضاوت از شؤون حاکمیت، ولی این داوری بین بندگان خدا یک شأن الهی است که بر عهده پیامبرش گذاشته، پیامبر بر عهده امام، و در جایی که دسترسی به معصوم نباشه به فقیه جامعه و شرایط باید مراجعه کرد. این سه حوزه و این سه شاخه و این سه مسئولیت رو در واقع داریم و همه قبول دارن. یه حوزه میمونه امور سیاسی اجتماعی و اداره جامعه. ما اگر خدا رو به عنوان خالقمون و به عنوان ربمون پذیرفتیم، خب یکی از شاخه های توحید در ربوبیت بحث حکمیته. کسی باید حاکم باشه که رو سلسله مراتب اذن الهی رو داشته باشه. و این مسئولیت در جامعه توحیدی در دین اسلام رو دوش ولی فقیه جامعه شرایطه. و عمدتاً وقتی میگن بحث ولایت فقیه، این مسئولیت چهارمه، اون ستای اولی که مورد اتفاق همه قبول دارن. اون مسئولیت یک فقیه در امور سیاسی اجتماعی و حکومت رو ما میگیم ولایت فقیه. خب گاهی وقتا در ادبیات سیاسی تعبیر دیگری میشنم تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه، و برخی به این تعبیر حمله میکنن، مگه میشه یه نفر خصوصا وقتی غیر معصومه ولایتش مطلق باشه، هر کاری خاص بکنه یا نه؟ ببینید هر علمی اصطلاحات خاص خودش رو داره. ولایت مطلقه فقیه ناظر به اون مسئولیت چهارم فقیه. یعنی برخی ممکنه بیان بگن که آقا فقیه فقط در امور حسبه، در امور فتوا و قضاوت مسئولیت داره، مقید میکنن مسئولیت فقیه رو به اون ستا. اما کسانی از فقها مثل امام راحل مرحوم رضا نائینی و بسیاری از فقها با دید تیزبینانه تری و بر اساس ادله متعددی که دارن و اشاره خواهیم کرد، میگن خیر، ولایتی که فقیه دارد مقید به اون ستا نیست، امور سیاسی اجتماعی را هم در بر میگیرد. این اصطلاح رو میگن ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه نه یعنی ولایت بی حد و مرز و رها و هر چیزی که فقیه بخواد. و جالب اینه که ولی فقیه قبل از هر کسی خودش در چارچوب فقه و در چارچوب توحید و در چارچوب دین مقیده، که اگر خلاف اون عمل بکنه این ولایت رو از دست میده. در یک بیان ساده و روان اگر میخواییم دلیل برای ولایت فقیه بگیم، اینه که برای اداره جامعه نیاز به حاکم داریم. یعنی شما بیایی تاریخ رو بررسی میکنه، هر جایی که مجموعی از انسانها زندگی میکردن اینا یا رئیسی داشتن، حالا یه وقت تحت اونان رئیس قبیله بوده، پادشاه، رئیس جمهور و شیوه های مختلف اداره یک جامعه که رایج و وجود داره. این قطعی و مسلمه که برای اداره جامعه ما نیاز به حاکم داریم، چون زندگی بشر یک زندگی اجتماعیه. دو، در یک جامعه اسلامی برای اینکه اون خط توحیدی حفظ بشه و ما از صراط مستقیم و از توحید منحرف نشیم، این حاکم باید دین شناس باشه، فقیه باشه. خصوصا در بحث حاکمیت مواقعی پیش میاد در لحظه باید تصمیم گرفته بشه، لذا اون کسی که زمام امور دستشه باید آشنایی با مبانی دینی باشه، فقیه جامعه و شرایط باشه تا تصمیمی در راستای توحید و دین بگیره. سه، آیا این حاکم باید خودش عمل بکنه به اون دین یا نه؟ بله، از این جهت میگیم باید عادل باشه، اونم بالاترین درجات عدالت. آیا این کافیه اهل عدالت بودن، یا یه نفری که میخواد اداره یک جامعه را بر عهده بگیره باید مدیریت داشته باشه، تدبیر داشته باشه، بصیرت و تیزبینی لازم را داشته باشه؟ بله. خب ولایت فقیه یعنی ولایت و حاکمیت کسی که دینشناس باشه یعنی فقیه، عامل به دین باشه یعنی عادل باشه. سه، بصیرت و تیزبینی و به تعبیر کفایت لازم را داشته باشه، فقاهت، عدالت و کفایت. خب این دو تا چهارتاست، عقل و نقل به این هم توصیه میکنن. این زیباترین و بهترین مدل حکومتی اسلامه. خب چرا ما میبینیم بعد از 14 خورده ای که از نظام ولایت فقیه میگذره این همه مشکلات و گرفتاری و مصیبت ها داریم؟ بله بزرگواران، ببینید شما وقتی اومدید تو خط توحید قرآن رو قبول داریم دیگه. قرآن در چند جا بیان میکنه، سوره اعراف، سوره هجر، از قول شیطان که با نهایت تأکید میگه لأقعدن لهم صراطك المستقیم. گفته اصلا ولایت فقیه برای اینه که ما در خط فقه، در خط دین، در خط توحید حرکت بکنیم. خب شیطان قسم خورده راه را سد میکنم، لأقعدن لهم صراطك بله مستقیم، سپس دست بر نمیدارم، ثم لآتین من بین ایدیهم و من خلفهم عن ایمانهم عن شمائلهم، از پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، اون چه که بتواند مشکلات ایجاد میکنه که شما دستا رو بالا ببری، چی از دست بدی؟ توحید رو از دست بدی. خب اینو میخوای؟ خب رسول خدا وقتی اومدن فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله. خب خب آلهه مختلفی داشتن، الله را که مشرکین قبول داشتن، اما آلهه و بتان متعددی داشتن. وقتی پیامبر میگه لا اله، مشکلات شروع میشه. شعب ابی طالب رو داریم و مصیبت ها و گرفتاری ها رو داریم. شما وقتی میگه فمن یکفر به طاغوت، امام اومد چی گفت؟ بسه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، آیه قرآن دیگه، گفت طاغوت نه، توحید آری، مشکلات شروع شد. و ایستادگی در برابر این مشکلات به خاطر حفظ توحید شما رو به بالاترین درجه و مرتبه میرسونه. لذا این دشمنی های دشمنان سبب این نشه که ما کم بیاریم ببریم. و صبر و استقامت کجا رفته؟ دنیا مزرعه آخرته. برای در این حال این که اگر ما گوش به فرمان فرمانده قرار گبرده ولی فقیمون بیش از این و بهتر از این میبودیم، مسئولینمون مردمون وضعیت. دلیل دیگری که در این رابطه میشه بیان کرد که آیا اسلام که یک دین جامع و کامله طرحی برای حکومت در دوران طولانی غیبت داره یا نداره؟ اگر بگیم داره که خب همون طرحش ولایت فقیه که صحبتش هست. اگر بگیم نداره اسلام رو متهم به نقص کردی، در حالی که اسلام صریحا میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین در همه ابعاد مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی طرح و برنامه داره. میگه باید وضو بگیری، آب نبود تیمم بکنی، باید مراجعه به معصوم بکنی، اگر امکانه مراجعه به معصوم نبود که معصوم زمام امور را در دست داشته باشه، نزدیکترین فرد به معصوم، نزدیکترین فرد به معصوم در سه حوزه فقاهت، دینشناسی، عدالت، تقوا و معنویت و کفایت، شرایط لازم برای مدیریت، نزدیکترین فرد به معصوم کیه؟ ولی فقیه. ادله متعدد عقلی و نقلی و قرآنی روایی در این زمینه داریم که عرض کردم در جاهایی که فرصت هست اینها مورد بررسی قرار میگیره. من فرازی از خطبه سه نهج العلاقه خطبه شیخ شقیقی رو خدمتون عرض میکنم که آقا امیرالمومنین اول کار بعد از رحلت رسول خدا وقتی مردم نخواستن ایشون رو، ایشون مشغول کار خودشون شدن، در عین اون مدیریت زیبا و ظریفی که داشتن و هدایت میکردن رفتن مشغول کشاورزی و باغداری و امثال اینا شدن و به داد فقرا ایتام امثال اینا میرسیدن. 25 سال بعد وقتی مردم اومدن تحسن کردن نخونه ایشون که الا بالله شما باید قبول کنید، حتی قبول کردن. چرا اون روز قبول نکردن و امروز قبول کردن بعد 25 سال؟ سرش رو در خطبه سه نهج العلاقه میفرماید. فرماید بدونید به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید قسم، اگر به خاطر حضور حاضران یعنی توده های مشتاق بیعت کننده و اتمام حجت بر من به خاطر وجود یار و یاور نبود، یعنی قبلا نیمدن، چون حکومت پیامبر خدا هم مشروط به پذیرش مردمه، حکومت امیرالمومنین هم همینطور، خب اون موقع نیومدن اما الان اومدن، اگر به خاطر حضور حاضران و اتمام حجت بر من به خاطر وجود یار و یاور نبود و نیز به خاطر عهد و پیمانی که خدا از دانشمندان و علمای امت گرفته که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنن، من مهار شطور خلافت رو بر پشتش میافکندم، رهاش میکردم، الانم قبول نمیکردم. اما چه کنم که مردم اعلام وفاداری و بیعت میکنن؟ دو، عهد و پیمان خدا از علما و دانشمندان گرفته که نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی بی تفاوت نباشن. بله، ما در زمان خیلی از ائمه داشتیم مردم اون پذیرش لازم رو نداشتن، خب مسئله برداشته میشه. اما اگر پذیرش و زمینه های مردمی ایجاد شد، اون عهد و پیمان الهی سر جای خودش. لذا علما نباید و نمیتونن بیتفاوت باشن، جان بر کف باید بیان به میدون برای حل معضلات و مشکلات و اون مسئولیت سیاسی اجتماعی خودشون رو ایفا بکنن، که حالا بعدا در ادامه نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. یه عده میگن مگه مردم صغیرن که نیاز به قیم داشته باشن؟ مگه مردم یتیمن؟ مگه مردم سفیهن؟ خودشون بلدن چه کار بکنن؟ بله، پاسخ ولایت فقیه ولایت مدیریتی بر جامعه خردمندانه. یه جامعه 80 میلیون همه بو علی سینا، همه حکیم، همه فیلسوف، اما یه نفر باید حاکمیت این جامعه رو به در عهده بگیره. گفتیم بحث حکومت یک ضرورته، ولو اعضای اون کشور، اعضای اون جامعه همه در بالاترین رتبه علمی و عقلی باشن. از اونجایی که حکومت برای جامعه خردمندان امری ضروری است، این مسئولیت در نظام توحیدی بر عهده فقیه. بله فقیه فرض کنید نسبت به اون یتیمی که ولیه نداره مسئولیت داره، اما اون ربطی به این قضیه نداره. دو وادیه، دو فازه، دو مسئولیته. آیا ما در بحث ولایت فقیه تعدد هم میتونیم داشته باشیم؟ ببینید تو بحث تقلید افراد مرجع تقلیدشون متعدده، هر کسی از یه مرجع تقلید بر اساس تحقیقی که کرده به نتیجه رسیده و مرجع تقلید خاص خودش رو داره که اونم در واقع عمل به یک حکم عقلی است، یعنی رجوع به متخصص. در هر موضوعی که انسان تخصص نداره، عقل میگه به متخصص مراجعه کن. در مسائل دینی هم همینطوره. این نیست که من هرچی خودم تشخیص بدم خوب انجام میدم، خودم تشخیص بدم بده. خب تو بحث دارو درمان هم این کارو میکنی؟ هر قرصی خوشگل تر بود، قشنگ تر بود، تشخیص یا به پزشک مراجعه میکنی؟ حکم عقله. خب در بحث فتوا مرجع تقلید ما تعدد رو داریم. آیا در بحث مسئولیت سیاسی اجتماعی در واقع فقیه هم ما میتونیم تعدد داشته باشیم؟ طرف بگه آقا ولی فقیه من فلانیه، که دیگه بگه ولی فقیه من فلانیه. میگم نه، این مثل رانندگیه، تعدد درش راه نداره. تعدد موجب هرج و مرج میشه. به قول آقا امیرالمومنین الشرکه فی المال تؤدی الی الاضطراب، هرج و مرج میشه. البته کسی که این مسئولیت رو بر عهده میگیره از مشورت دیگران نهایت بهره رو میبره، اما اونی که تصمیم میگیره یه نفره. فاذا عزمت فتوکل علی الله، قبلش مشاورهم فی الامر، مشورت میکنه با نخبگان متناسب با هر رشته ای و متخصصین اون رشته. اما فاذا عزمت، نه عزمتم، یه نفر باید تصمیم بگیره. لذا در بعد ولایت فقیه ما وحدت رو داریم، یه نفر رو داریم. لذا اگر فقهای متعدد باشن و شرایط لازمن بر عهده‌داری این سمت داشته باشد، یه نفر از این عهده‌دار این مسئولیت میشه و دیگه از گردن بقیه ساقط میشه و همه باید مطیع این یک نفر باشن. ما اگر بخوایم بحث مسئولیت فقیه رو عرضم به خدمت شما قضاوت و داوری کنیم، باید توجه داشته باشیم که ببینیم اون حوزه اختیارات و مسئولیت هایی که برای فقیه قرار داده شده در به اصطلاح قانون اساسی، در اصل 110 قانون اساسی چیه؟ گاهی وقتا خود مسائل و مشکلاتی که داره، آن رهبری میدونه یا نمیدونه؟ اگر میدونه چرا کاری نمیکنه؟ اگر نمیدونه، خب ببین قانون اساسی به قول ماها دست و بال ولی فقیه رو میبنده. اینجور نیست که ولی فقیه تو هر موضوعی بتونه ورود پیدا بکنه، هر قسمتی اون مسئولیت خاص خودش رو داره. ما قوه مجری رو داریم، رئیس جمهور رو داریم، وزرا رو داریم، قوه قضایی رو داریم، مجلس رو داریم. تو هر موضوعی ولی فقیه این اختیار رو نداره، این اجازه رو نداره که ورود پیدا بکنه. شما اصل 110 قانون اساسی رو خیلی راحت از اینترنت بتونید بزنید، اصل 110 قانون اساسی و اون مسئولیت هایی رو که ولی فقیه در مسئولیت خودش داره ببینید. ما الان جمهوری اسلامی رو داریم، نه حکومت اسلامی. در حکومت اسلامی مثل اون که پیامبر داشت، آقا امیرالمومنین داشت، تمام قدرت و مسئولیت در دست پیامبر بود، در دست آقا امیرالمومنین بود. مسئولین، استاندارها، اعظم خود شما وزرا به تعبیر امروز، فرماندارها، اینا توسط خود پیامبر یا امیرالمومنین تعیین می‌شدند. اما به دلایل مختلفی که فعلا جای طرحش نیست، ما الان حکومت اسلامی نداریم و نشد این پیاده بشه به دلایلی. ما الان جمهوری اسلامی داریم که مردم بر اساس رأی رئیس جمهور رو انتخاب میکنن و رئیس جمهور وزرا رو و بعد مجموع این کابینه میاد استاندارها رو در واقع تعیین میکنن و بعضی جاها اشکالاتی وجود داره، چه بسا مورد رضایت ولی فقیه نباشه، اما دست او در این گونه موارد بسته است. اما در این حال ولی فقیه مثل نخ تسبیحه که اگر این رو نداشته باشیم هر جا مرج به وجود میاد، مشکلاتی در واقع به وجود میاد. نکاتی در رابطه با شخص مقام معظم رهبری عرض بکنم. گاهی میگن آقا ایشون کی فرصت کرد درس بخونه؟ فقیه معنا و مفهوم خودش رو داره. دین شناس ایشون قبل از انقلاب یا در زندان بود یا در جبهه‌های جنوب لبنان با صهیونیست‌ها می‌جنگید و همسال اینها، ایشون کی فرصت کرد که درس بخونه؟ خب اینا کی میگه؟ اونی که اطلاع لازم و آشنایی لازم رو نداره. مقام معظم رهبری که متولد 1318 هستن در سن 16 سالگی دوره سطح حوزه علمیه رو تموم کردن. به عبارت دیگه درسای حوزه رو در همون دوران ابتدایی شروع کردن. همراه این که دوران ابتدایی رو میخوندن، چون در یه خانواده عالم، پدر عالم، برادر بزرگترشون عالم، مادر عالمه، بخشایی از درس‌ها و ادبیات حوزه رو در همون دوران ابتدایی خوندن و بعد از دوران ابتدایی رسماً وارد حوزه علمیه مشهد شدن و جالب اینه که به صورت شبانه درس‌های جدید رو هم گذروندن. در سن 16 سالگی دوره سطح حوزه علمیه با اون استعداد و نبوغ و پشت کاری که داشتن تمام کردن و در سال 1334 شمسی در درس خارج فقه آیت الله سید محمد هادی میلانی مرجع زمان حاضر شدند. 3 سال در درس ایشون بودن تا سال 1337. بعد یک سفری به نجف رفتن، 6 ماه در نجف بودن، خواستن که در نجف بمونن، پدرشون موافقت نکردن و نهایتاً عازم حوزه علمیه قم شدن که در همون سال یعنی سال 37 حضرت آیت الله میلانی اجازه حدیث رو به ایشون دادن، اجازه روایت حدیث رو به ایشون دادن. خب بعد اومدن حوزه علمی قم در درس آیات اعظام حضرت آیت الله مرحوم بروجردی، مرحوم امام خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی شرکت کردن و همینطور در درس‌های مرحوم حضرت آیت الله سید محمد محقق داماد، درس‌های علامه طباطبایی با یک پشتکار مثال زدنی شرکت میکردن. در سال 43 که ایشون از 37 تا 43 خب 6-7 سال در قم بودن، به دلیل عارضه بینایی پدرشون تصمیم گرفتن به مشهد برگردن که همردهیاشون ممانعت میکردن، گفتن با اون استعداد و توانی که شما دارید باید بمونید در حوزه، ولی ایشون یک جهاد به تمام معنا کردن و یه وقتی هم فرموده بودن من که چیزی ندارم، اگر چیزی هم باشه به خاطر این کاره. العلم نوران یقذفه الله فی قلب من یشاء. ایشون به مشهد برگشتن و در این پرستاری مراقبت از پدر شرکت در جلسات درس آیت الله میلانی رو ادامه دادن تا سال 1349. در این که تدریس رو شروع کردن در درسای مثل رسائل و مکاسب و کفایه و امثال اینا، میخوام براتون بگم ایشون تا سال 1349 شمسی 15 سال درس خارج فقه اصول حوزه رو شرکت کرده بودن و اونایی که آشنایی دارن با این راه و با این برنامه میدونن اگر کسی اون پایه قوی و لازم رو داشته باشه و این مقدار یک مجتهد مسلم و فقیه مسلم میشه تا سال 49. رضا شما آثار و برکات این رو در دهه 50 میبینید. اون کتاب ارزشمند طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ایشون که در سال 1353 در مسجد امام مشتبه علیه السلام مشهد ارائه کردن، حقیقتا انسان فقاهت در دین رو در ایشون به خوبی میبینه در کنار آثار متعدد دیگری که ایشون داشتن. در بعد تقوا و معنویت ساده زیستی به گونه‌ای رسیده که بسیاری از شبکه های خارجی و برخی از کسانی که با ایشون میونه خوبی ندارن این اقرار و اعتراف رو دارن. از جمله یکی از وزرای دوره اصلاحات میگه که ما 6 سال همسایه بودیم، خونه روبرو، من وزیر بودم، ایشون رئیس جمهور و خانواده ها ارتباط داشتن، از نزدیک میدیدیم ایشون با اینکه رئیس جمهور بود کنار ماها بود، یه خونه معمولی و یک زندگی ساده. و در مورد تهذیب نفس و سیر و سلوک این رو از همون دوران کودکی و در خانواده شروع کرد و در محضر بزرگان مثل مرحوم امام خمینی، این عارف کم نظیر زمان، مرحوم علامه طباطبایی و بعد حضرت آیت الله بهجت، جلسات متعدد چندین ساعته را ایشون تا زمان رحلت حضرت آیت الله بهجت داشتن و بعد عرفانی و سیر و سلوک ایشون، خب اینا که چیزایی نیست که تو بوق و کرنا بشه و بیان بگن، اما یکی از عرفای کم نظیر زمان ما، مقام معظم رهبری هستند، خصوصا کسی که یک چنین مقام و مسئولیتی داشته باشند و این چنین توجه به سلامت نفس داشته باشند و دارای قلب سلیمی باشند، حقیقتا فوق‌العاده است. یکی از نشونهاش این عشق ایشون به شهادت، یعنی ذره دلبستگی به دنیا و مقام و مسئولیت و دنیا نداره، مثل جدش امیرالمومنین، مثل سایر اجدادش. حقیقتا از بحث شهید و شهادت که میاد ایشون از خود بی خود میشه و منقلب میشه. از نظر کفایت و بصیرت و بینش در سال 1367 که خاویر پرز ده کوهیار میاد ایران و برای بحثای قطعنامه گفتگوی میکنه با رئیس جمهور وقت، هم مقام اعظم رهبری، بعد از جلسه یکی از مسئولین سیاسی میگه که رئیس جمهور شما در کدام دانشگاه سیاسی درس خونده؟ میگه چرا؟ میگه من، آقای خاویر پرز زکاریار میگه که من رشتم علوم سیاسیه، چند دکترای علوم سیاسی دارم، 30 سال کار سیاسی میکنم، 10 سال رئیس سازمان مللم و با کمتر پادشاه رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر امور خارجه ای که باش گفتگو نداشته باشم، من مسئول سیاسی و رئیس جمهور به این درایت و سیاست مدارتر و هوشمندتر از رئیس جمهور شما ندیدم. این رو داره این متخصص میگه که نمونه های متعددی در این زمینه هست، من به صورت مستند دارم اما فرصت نیست بگم. در رابطه با دستاوردهای نظام ولایت فقیه که خودش چندین جلسه نیاز داره و مع الاسف در این دود سیاه و غلیظ تورم سبب شده این دستاوردها در حوزه‌های مختلف که بعضش به معجزه شبیه تره، اینا از دید ما مقفول مانده و خواص و امارها هم اینا رو نگفتن. نمیگم ما مشکلات نداریم، مشکلات تو بخواید داریم مع الاسف، اما من دو صحبت دارم: یک، مشکلات رو ببینیم، دستاوردها رو ببینیم، دو، بعد ببینیم ریشه و منشأ مشکلات کجاست و رمز و راز این دستاوردها چیه، وقت بعد قضاوت بکنیم. میخواستن اصل اسلام را نابود بکنن. یکی از آثار نظام جمهوری اسلامی ایران اون که اسلام را حفظ کرد، اینا تمام مستنداتش در جای خودش هست که بهائیت یک دین جعلی و یه حزب سیاسی بود که توسط انگلیس ایجاد شد، می‌خواستن این را جایگزین بکنن. حاکمیت نظام توحیدی، ببینید بر اساس مبانی قرآنی اگر عرض کردن یک کسی زمام امور دستش باشه که رو سلسله مراتب اذن الهی رو داشته باشه، توحید بر اون جامعه حاکمه. در غیر این صورت هر کسی باشد با هر ویژگی میشه طاغوت، چون اقتضای توحید در ربوبیت یکی از شاخه‌هاش توحید در حاکمیت اینه. و از کنم ریش یکی از اسرار مشکلات متعددم همینه که شیاطین الجن والانس با نظام توحیدی مشکل دارن. ما جانمون رو فدای آقا امیرالمومنین میکنیم. آقا امیرالمومنین با فرق شکافته یکی از مهمترین توصیه هاش در اون نامه معروف اینه، خطاب امام حسن و امام حسین و هر کسی که این نامه به اون میرسه اینه که کونا یا ظالم خصمن ولی المظلوم اونا، یاور مظلوم و خصم و دشمن ظالم باشید. خب نظام ولایت فقیه برای این اساسه، قبلش عکس این بود. در نظام طاغوت ما مدافع ظالم و سرکوبگر مظلوم بودیم، یکیش این بود که مدافع اسرائیل بود، رژیم ستمشاهی. و شما دارید به توصیه امیرالمؤمنین الان عمل میکنید. ببینید امام زمان خدا او رو میفرسته برای نجات کی؟ نجات بشریت، تمام انسان ها، از اروپای باشه، آمریکا باشه، آفریقا باشه، آسیا باشه، چون دین ما اینو میگه. کسی میتونه دم از امام زمان بزنه، یاور امام زمان باشه که بس شرق و غرب و هندی و پاکستانی و افغانستانی و عراقی و نمیدونم لبنانی و اینا برای آمریکایی و اروپایی نداشته باشه. یاور مظلوم باشد، هر کسی باشد، از هر نژاد و هر دین و مذهبی، و دشمن ظالم باشد هر کسی که باشه. این رو تو نظام ولایت فقیه دارید، آثار و برکات عجیب معنوی، نماز جمعه، اعتکاف که قبلا کسی نمیدونست اعتکاف چیه، الان آمار اعتکاف جدای از این دوره محدود بیماری کرونا، جمعیتش از میلیون گذشت، عمدتاً جوان و نوجوان‌ها، دعاهای عرفه فوق‌العاده چند ده هزار نفری در هزاران نقطه از این کشور، بحث احیای نیمه شعبان، پیاده روی اربعین، بله ریزش‌هایی داشتیم فراوان، اما رویش‌هایی داشتیم که ویژگی دوران غیبت اینه. ما در عرصه‌های نظامی که امروز وضعیت زمان به گونه ایست که شما از نون شبت باید بزنی و از نظر نظامی باید مجهز بشی. چرا آمریکا میاد تو عراق، تو سوریه، هر کجا که بخواد پایگاه میزنه و هر کجا که بخواد بره میره و حتی مسئولین اون کشورها باید از اون اجازه بگیرن؟ چرا آمریکا میاد تو افغانستان و پاکستان هر کجاش و حتی تو ترکیه پایگاه میزنه ولی تو ایران نگاه چپ به ایران نمیتونه بکنه؟ این فقط و فقط به خاطر اینکه رهبرتون نسبت به امور نظامی یک درایت فوق‌العاده‌ای داشت تو این زمینه. و یکی از جایی که عرض کردم کاری شبیه به معجزه صورت گرفتی که من یه جلسه حداقل نیاز دارم فقط این مسئله رو بازش کنم، در عرصه پزشکی، در عرصه سلولای بنیادین که ما خیلی وقت نیست شروع کردیم، جزء 10 کشور برتر دنیا هستیم، در نانو فناوری رتبه 4 دنیا هستیم، تو بحث هسته‌ای که آثار و برکات عجیب خصوصا در عرصه پزشکی، در عرصه شیرین کردن آب و با توجه به بحران آب که در آینده داریم، در عرصه هوا و فضا که باز آثار و برکات متعدد برای پیشرفت کشور لازمه، بحث ماهواره، شما الان کشوری هستید که ماهواره بومی خودتون میسازید و پرتاب کننده این ماهوارش هم خودتون دارید درست میکنید. ببینید چند کشور این توان رو ازن. تو همین بحث واکسن 100 خورده این شرکت ورود پیدا کردن، شرکت معروف فرانسوی دست چه بالا ورد، شکست خودش اعلام کرد. شما 5-6 واکسن برای کرونا تولید کردید که الان داره برخیش صادر میشه. اینا کم حفظ تمامیت ارضی، استقلال آزادی و عزت کشور و موارد متعددی که در این زمینه داریم. و به امید اینکه بتونیم این امانت را که بیش از 200,000 نفر خون پای اون داده شده بتونیم حفظ کنیم و بیش از این شرمنده شهدا و امام شهدا نباشیم. خب کتاب ولایت فقیه از خود امام راحل رو شما تو اینترنت بزنید، ولایت فقیه امام راحل یه دور بخونید، ولایت فقیه از عطاءالله جوادی آمالی، ولایت فقیه از نوشتهای رجالی تهرانی، اگر لازم باشه برخی از فایلش خودم دارم پیام بدید خدمتون بفرستم. انشالله که بتونیم با کار کردن در این زمینه بتونیم سوالات و شبهات رو در این زمینه پاسخگو باشیم و از آثار و برکات دینیاوری و مهدیاوری نهایت بهره و استفاده رو ببریم. السلام علیکم و رحمت.